دخالت دشمنان در این حوادث اختشاشات خیابانی مورد تایید هم است.
از خون جوانان وطن لاله
بچی عزیز منو کشتن، منو نابود کردن، منو از بین بردن.
اینا که میخوان کشور در کشور آشوب ایجاد بشه، اقتشاش ایجاد بشه.
ساعت 8 صبح دارن شعارهای شب نوشته رو پاک میزنن.
برای آزادی.
اما اعتراضات دانشجویان دانشگاه های ایران روز سه‌شنبه ادامه یافت و دانشجویان در شماری از دانشگاه های کشور با شعارهای اعتراضی علیه حکومت همچنین خواستار رفع تفکیک جنسیتی در دانشگاه ها شدند. اعتراضات سراسری در ایران در حالی از سوی دانشجویان دنبال می شود که مقام های قضایی جمهوری اسلامی روزهای اخیر از صدور کیفرخواست برای معترضان خبر دادند و گفتند که دادگاه‌های آنها هم در هفته جاری برگزار می‌شود. در همین زمینه با نجات بهرامی تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در ترکیه گفتگو کردم و نخست از او درباره اهمیت اعتراضات دانشجویی پرسیدم.
خیزش اخیر دانشگاه‌ها رو ما ابتدا باید یک اشاره‌ای بکنیم که یک تفاوت بنیادینی با اون چیزی که جنبش دانشجویی نامیده می‌شد معمولاً در دهه‌های یعنی در دهه 80 خورشیدی به اوج رسید در دوره اصلاحات، ماهیتاً این خیزشی که الان داریم می‌بینیم تفاوت داره با اون جنبش دانشجویی، چرا که اون یک ماهیت روشنفکرانه‌ای داشت. معمولاً دانشگاه‌ها و دانشجویان یک حلقه واسطی شده بودند بین محافل و گروه‌های روشنفکری و سیاسی، با بدنه جامعه ایده های اونها رو می گرفتن و به جامعه منتقل می کردن و در نهایت هم در چارچوب همون گفتمان ها و اون به حال احزاب درون حاکمیت قرار می گرفتن تا حد زیادی. اما این خیزش اخیر دانشگاه ها در واقع از پایین به بالاست، یعنی ادامه همون اعتراضات ریشه ای و ساختار شکنانه ای هست که در قالب جمهوری اسلامی هم نمی گنجه و از دی ماه 96 به طور مشخص ما در سطح جامعه دیدیم و ادامه همون هاست که از طریق فرزندان مردم در دانشگاه‌ها به دانشگاه‌ها کشیده شده. شعارها کاملاً شعارهایی هستش که زمینی هست، خیلی انتزاعی نیست، بر خواسته‌های عینی و ملموسی که مردم در خیابان دارن تأکید می‌کنه و خواهان عبور شفاف و صریح از جمهوری اسلامی هم هست، مقامات رو هدف قرار میده. و اینکه تا کی ادامه پیدا می‌کنه به نظر من الان یک روابط علّی و معلولی با اون چیزی که در بیرون هست، بیرون از دانشگاه هست، برقرار کرده. یعنی ما می‌بینیم هر وقت اعتراض آزاد در کوچه و خیابان وجود داره ولو اندک و پراکنده، ما می‌بینیم روز بعدش که دانشگاه‌ها خیلی اعتراضات خیلی پرشمارتره، پرتکرارتره و در یک سطح وسیع‌تری و با شعارهای تندتری برگزار میشه. علارغم اون برخوردهای حراستی، امنیتی، بازداشت‌های گسترده و حتی ضرب و شتم دانشجوها، به موازات ادامه اعتراضات عمومی در دل جامعه دانشگاه‌ها هم همچنان معترض خواهند.
آقای بهرامی، یکی از نکات قابل تأمل در همین اعتراضات دانشجویان شکستن دیوار تفکیک جنسیتی در دانشگاه هاست، ضمن آنکه تصاویر زیادی هم از زنان و دختران ایرانی دانشجو و شهروندان عادی در شبکه‌های اجتماعی همخوان شده که روسری و حجاب‌های خودشون رو برداشتند. به نظر شما چقدر حاکمیت توانایی خواهد داشت تا دوباره این اجباری که در همین خصوص تفکیک جنسیتی و اجبار به حجاب تا قبل از این اعتراضات اعمال می‌کرد، دوباره شرایط رو به قبل از اعتراضات برگردونه؟
به نظرم خیلی بعیده و واقعا بسیار سخته. یعنی اگر جمهوری اسلامی بتونه اون دایره و اون دامنه سرکوبش رو بسیار وسیع پیش ببره و جامعه رو واقعا تمام صداها رو در نطفه خفه کنه، خیابان رو به کنترل در بیاره، مدارس رو کنترل کنه، باز هم این یک کنترل آهنینه، یعنی یک سرکوب آهنین و خشنیه که عموما برای اینکه مثلا فضای به هر حال علمی دانشگاه بخواد از اون عوامری که مخصوصا در زمینه حجاب اجباری هست ایت کنه، خب نیاز به تداوم همین سرکوب خشن وجود داره که ما میبینیم که الان در اوجش این سرکوب خشن، ولی دانشجوها دارن به این شکل پیش میرن و تفکیک جنسیتی رو در همه دانشگاه‌ها کاملا کنار گذاشتن. ما فرض رو بر این بذاریم که حکومت چند سباهی هم در حال در پوشش بسیج دانشجویی، در پوشش حراست، بتونه بین دختران و پسران دانشجو یک دیواری ایجاد کنه، خب این نمیتونه مادام العمر باشه. واقعیت اینه که این خیزش اخیر باعث باعث شده هم در خیابان، هم در مترو، هم در مدارس و هم در دانشگاه ها مردم دیگه مردمی بشن که برگردوندن اونها به روزهای قبل از این خیزش واقعا کار محال و غیر ممکنی بشه. این محال بودن و غیر ممکن بودن در دانشگاه که به هر حال خواسته های فرهنگی و خواسته های مرتبط با سبک زندگی توش پررنگ تره، بیشتر از حتی فضای اجتماعی و فضای خیابان محال به نظر میرسه.
آقای بهرامی، مقامات قضایی در چند روز گذشته از آغاز محاکمه بازداشت شدگان خبر دادند، از اتهام محاربه به بازداشتی ها سخن راندند و از آنچه که برخورد بازدارنده خواندند صحبت کردند. در گذشته هم میدونیم که دستگاه قضایی رفتارش با بازداشت شدگان اعتراضات چطور بوده. آیا این بار هم به عبارتی این ریسک برخورد خشنتر با بازداشت شدگان رو دستگاه قضایی دنبال خواهد کرد؟
خیر، من فکر میکنم همونطوری که این سری حکومت در این جنبش اخیر، در این خیزش اخیر نتونست مثل آبان به اون شکل وحشیانه و بیرحمانه مردم رو به رگبار ببنده، کما اینکه البته در مثلا جاهای مثل زاهدان این اتفاق افتاد، ولی در کلیت ایران چرا این کار رو نتونست بکنه؟ برای اینکه خیزش اخیر جهانی شده، رسانه‌ها و محافل و شخصیت‌ها و سلبریتی‌های بین‌المللی کلاً در مورد این خیزش مردم ایران دارن صحبت می‌کنن، نظر سیاستمداران غربی در حال برگشته و در کنار مردم دارن قرار میگیرن. این مسائل در کنار اون جو اعتراضی شدیدی که در داخل کشور هست حکومت رو واقعا مستعصل کرده و این 30 ساله که باعث شده اینقدر سرکوب نکنن. دستگاه قضایی رئیسش چند وقت پیش گفت هر کسی که اعتراض داره بیاد جلو و با هم صحبت کنیم، ما اصلا اعتراض رو به رسمیت میشناسیم. خب امیدوار بودن که در کنار این چماق و هویج بتونن اعتراضات رو همون هفته سرکوب کنن، که چون نشد الان روی دیگه و روی واقعی و چهره واقعی خودشون رو مثل سالهای گذشته نشون دادن. اما آیا همون آبان، همون دیما، همون سال مرداد 97 و اردیبهشت همین امسال ما شاهد اعتراضات وسیع بودیم، کشته ها داشتیم و این برخوردها و حکم های اعدام و ضرب و شتم ها و حبس های طویل المدت هم کم نداشتیم؟ آیا باعث شد که دیگه هیچ خیزشی و هیچ اعتراضی در کشور نباشه؟ متاسفانه سران جمهوری اسلامی همیشه آزموده ها رو دوست دارن که امتحان کنن، آزمایش کنن و هر بار هم نتیجه از پیش کاملا مشخصه و به نظر من هیچ تأثیری نداره و اون دیوار ترسی که ریخته و واقعا اون شجاعتی که عمومی شده و نهادینه شده در جامعه ایران بر همه این تهدیدها و این ارعابها واقعا میچربه و پیروز میشه.
نجات بهرامی تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در ترکیه بود و ارزیابی داشت به موضوع اعتراضات دانشجویان در دانشگاه‌های ایران.
یک زن فقط برای انتخاب نوع پوششش باهاش به عنوان مجرم برخورد میشه.
خانومی دو تا دونه موش بیرون باشه کتک میخوره از مأمور امر به معروف.
علیه حجاب اجباری فعالیت
حجاب اجباری, حجاب اجباری هم دوام چندانی نخواهد داشت.
هم به خلاف شرعه.
از حق انتخاب میگوییم اینجا در رادیو فردا.
دوره پوشش زورکی به سر آمده،
زنان جان به لب رسیدن.
و اما خانواده سانتیاگو سانچز، مرد اسپانیایی که قصد داشت مسیر زادگاهش تا محل برگزاری جام جهانی در قطر را پیاده طی کند، میگویند از حدود 3 هفته پیش فرزندشان وارد ایران شده و دیگر هیچ اطلاعی از وی ندارند. همزمان مسعود ستایشی، سخنگوی قوه قضاییه جمهوری اسلامی، هم از بازداشت افرادی در ارتباط با پرونده فرانسوی‌های زندانی در ایران خبر داده. این شهروندان فرانسوی هم به جاسوسی متهم شدند. وزارت اطلاعات ایران در هفته‌های اخیر از بازداشت دست کم 9 اتباع خارجی که اکثراً اروپایی هستند به اتهام ارتباط با معترضان خبر داده است. در همین زمینه گفتگویی داشتم با کامبیز غفوری، روزنامه‌نگار در فنلاند، و نخست از او درباره آخرین وضعیت توریست اسپانیایی ناپدید شده در ایران پرسیدم.
سانتیاگو سانچز این یک شهروند اسپانیایی بود، یک فردی بود که به نوعی طرفدار فوتبال بود و سابقه راهپیمایی هایی داره، یعنی سفرها به صورت راهپیمایی و تصویربرداری از طول سفرش، اشتراک گذاری با فالوورهاش در شبکه‌های مجازی، و او راه افتاده بود که به مناسبت جام جهانی قطر از مادرید خودش رو برسونه به دوحه. وارد ایران میشه در 1 اکتبر، حدودا 25 روز پیش، و از اون زمان چند ساعت بعد دیگه خانواده‌اش باهاش تماسی نداشتن. اوائل احساس کردن که خب ممکنه به خاطر تظاهرات در ایران و اختلالات اینترنتی باشه، یواش یواش نگران تر شدن و خب اخیراً هم مسئله رو علنی کردند. اما آقای سانچز نه تنها فردی است که در ایران ناپدید شده و نه اینکه تنها شهروند خارجی است که ناپدید شده. ده ها فرد رو در طول اعتراضات گذشته گرفتن که گمان زده میشه بیش از 20 تن از اونها شهروندهای خارجی یا دو تابعیتی باشند. اینها در طول اعتراضات فقط بازداشت شدند. پیش از اعتراضات هم یک سری شهروندان دیگری رو که اتباع خارجی بودن جمهوری اسلامی یا بازداشت کرده یا دست کم وارد ایران شدن و از اون بعد ازشون خبری نیست.
آقای غفوری، پیرو صحبت شما یک زوج نیوزلندی هم چند وقت پیش خبرشون آمد که حدود 3 ماه هست که ناپدید شدند. گفته شده که آخرین ردی که از اونها دیده شده در غرب ایران بوده، در مرز با ترکیه. البته رادیو فردا نمیتونه این خبر گم شدن این زوج نیوزلندی در ایران رو تایید کنه، اما شما ظاهرا از طریق وزارت خارجه نیوزلند پیگیر سرنوشت این زوج نیوزلندی بودید. چه خبری از اونها در دست هست؟
دو اسمشون توفر ریچ وایت و بریجت ساکری بوده. این دو یک زوج بودن، زن و شوهر بودن. وارد ایران میشن باز در بخشی از سفرشون به عنوان جهانگرد. بسیاری از قاره ها رو اینها با اتومبیل جیپ خودشون رفته بودن، دیده بودن، بیش از 70 تا کشور رو دیده بودن. تابستان حدودا ماه جولای که گذشت اینها وارد ایران شدن و سپس ناپدید شدن. اون از صحنه ورودشون به ایران فیلم گرفته بودن، استوری اینستاگرام کرده بودن. من این فیلم‌ها رو بررسی کردم، نشون میده که بازجویی شدن به نوعی در مرز. ازشون پرسیده شده چرا با خودروی جیپ که آمریکا تحریمش کرده دارن وارد ایران میشن. یه مقداری نگرانشون کرده بودن، در نهایت بهشون ویزا دادن، اجازه ورود دادن، اینها وارد کشور شدن. چند تا استوری گذاشتم بعد از ورودشون به ایران، از جمله استوری اینستاگرامی این که بهشون پلاک گذر موقت دادن، وقتی میرن توی مکانیکی چک میشه ماشینشون، مدارک میاد، اینا همه رو به صورت استوری منتشر کردن. زوجی هم بودن که عادت داشتن قدم به قدم سفرشون رو روی اینستاگرام بذارن. ناگهان تمام انتشارها قطع میشه. من اواخر ماه اوت با وزارت خارجه نیوزیلند هم مکاتبه داشتم، هم تماس تلفنی داشتم. تقریبا میشه گفت منو به عنوان روزنامه‌نگار سر کار گذاشتن. بارها قول دادن که به من برمیگردن، هرگز جوابی ندادن در تایید اینکه اینها بازداشت شدن. گمان زنی من این هست، مخصوصا بعد از صحبت با همکاران روزنامه‌نگار در نیوزیلند، که آنها بازداشت شدن در ایران و دولت نیوزیلند به خاطر اینکه فکر میکنه که از راه مذاکرات پنهانی بدون سر و صدا کردن میتواند راحت تر به آزادی اونها کمک کنه، سعی میکنه که این مسئله رو خیلی رسانه‌ای نکنه. یک کیس دیگری هم کاملا مشابه این بود، سال 2019 بود که دو شهروند استرالیایی از استرالیا راه افتاده بودند و به سمت لندن با خودروی ون خودشون، اونها هم از آسیا از مسیر زمینی میگذشتند. اسمشون جولی کینگ و مارک فرکین بود. این دو هم در ایران مدتی بازداشت بودند.
آقای غفوری، در میان این پرونده های اتباع خارجی در ایران، الان به طور رسمی از سوی دستگاه قضایی یک زوج فرانسوی که حدود 5 ماه پیش در ایران دستگیر شدند به جاسوسی متهم شدند. صدا و سیما هم درباره آنچه که خرابکاری این زوج خوانده در همراهی با معترضان صنفی در ایران فیلم های زیادی رو پخش کرده. اصولا جمهوری اسلامی از برگ بازداشت اتباع خارجی به ویژه کشورهای غربی به دنبال چیست؟
ببینید، جمهوری اسلامی معمولا اتباع خارجی رو اینها رو بازداشت میکنه و از دولتهاشون به انحاء مختلف خواسته هایی داره. برخی از این خواسته ها مالی هن، مثل خانم نازنین زاغری رو که بازداشت کرده بودن. از همون اول هدف مشخص بود اینکه یک طلب مالی رو وصول بکنن از بریتانیا. از برخی دیگر استفاده میکنه برای آزادی شهروندان خودش که به جرائم مختلف در کشورهای دیگر بازداشت شدن. برای مثال یک شهروند بلژیکی رو گرفته، بازداشت کرده، الان در زندانهای ایرانه و انتظار داره که اسدالله اسدی دیپلماتی که به خاطر اقدام به یا تلاش برای بمبگذاری در خاک اروپا بازداشت زندان محکوم شد او رو آزاد بکنه. شهروندان سوئدی رو بازداشت کرده بوده برای فشار بر دادگاه حمید نوری. از هر کدوم از اینها یک هدف حالا مالی یا سیاسی یا آزاد کردن شهروند خودش رو داره. میبینیم که شهروندان آمریکایی رو برای مثال یا دو تابعیتی ایرانی آمریکایی رو بازداشت میکنه و از اون طرف سعی میکنه به عنوان یک برگ در مذاکرات عجمی ازشون استفاده کنه. تاریخچه جمهوری اسلامی از گروگانگیری شروع شد، گروگان گرفتن دیپلمات های آمریکایی به مدت 444 روز در ایران و تا امروز این دیپلماسی گروگانگیری ادامه داره که به نظرم یک ناظر بی طرف وقتی مطالعهش میکنه به هیچ وجه نمیتونه بگه که اینها اتفاقی بازداشت شدن یا جرمی داشتن که بازداشت شدن. تنها جرمشون تابعیت یک کشور خارجی است.
کامبیز غفوری روزنامه‌نگار در فنلاند بود. اما اگر نظر و دیدگاهی دارید میتونید اون رو با ما با شماره پیامگیر رادیو فردا در نظر بگیرید با شماره 2042-02-21-12-21-12 و 21-13. شماره های پیامگیر رادیو فردا هستن. دیدگاه های خودتون رو با ما در میان بذارید. به چند پیام تلفنی شما شنوندگان گرامی گوش میکنیم.
روزنامه کیهان شیدمداری تیز زده امیر عبداللهیان فاش کرد التماس آمریکا برای مذاکره بعد از ناکامی در آشوب‌ها. روزنامه کیهان: این امیر عبداللهیان مثل بقیه سران حکومت یک دروغگوست و روزنامه شما مثل بقیه روزنامه‌های حکومتی یک دروغ نویس.
شمار بسیار زیاد شرکت کنندگان در راهپیمایی اعتراضی در برلین آلمان شاید یک پتکی بود بر ملاج جمهوری اسلامی که متوجه بشه که خیزش مردم ایران مثل گذشته نیست، قابل سرکوب نیست، پایان پذیر هم نیست. این جنبش آزادی خواهی مردم ایران، چه ایرانیان خارج کشور چه ایرانیان داخل کشور، تا رسیدن به آزادی مرز و بوم ایران ادامه پیدا خواهد کرد.
پیشنهادی دارم برای تقویم جدید ایران، چون کاری هست که از همین الان میتونیم شروع کنیم و پالایش کنیم این مواردی که اضافه و کم شد در این 43 سال و تبدیل به یک منیفست بنی قریش شده عملا. حالا از این قضیه بگذریم، پیشنهاد میکنم که سال روز درگذشت خانم ژینا امینی رو در تاریخ جدید اون به عنوان زادروز فرشته آزادی درج کنیم.
آقای خامنه ی زهاد، صدای پای قیام مردم دلیر ایران را بشنو. خانم آزاده فاطمه سپهری و دیگر آزادی خواهان را آزاد کن. به پایان درود کن. خیلی زود دیر می شود. زنده باد ایران و ایرانی.
خیلی ساده،
خیلی خیلی ساده،
به همون سادگی که برای دوستاتون از طریق تلگرام پیام صوتی میفرستید.
میتونین برای ما هم دیدگاهاتون رو به صورت پیام صوتی بفرستید.
اینجوری دیگه لازم نیست هر بار شماره تماس ما رو بگیرید.
تازه هیچ هزینه‌ای هم براتون نداره.
در مورد هر چیزی که دلتون میخواد نظرتون رو برای ما بفرستید.
خبرها و گزارش‌های ما، اتفاقای دور و برتون یا هر چی که براتون مهمه.
نشانی تلگرام رادیو فردا
@فرداگرام.
و اما حسین امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه ایران بارها اتهام صادرات پهپادهای ایرانی به روسیه را رد کرده و گفته که جمهوری اسلامی پهپاد به روسیه برای استفاده در جنگ اوکراین را نداده است. او روز دوشنبه هم افزود که مسکو به تهران اطمینان داده تا که تنها از اسلحه های روسی در جنگ با اوکراین استفاده کند. در همین زمینه همکارم الهه روانشاد گفتگوی داشته با مهدی مهدوی‌آزاد روزنامه‌نگار و تحلیلگر مسائل سیاسی در آلمان.
بازی ظاهرا پیچیده یا ضد و نقیض مآبا جمهوری اسلامی در مورد کمک هایی که به روسیه میکنه علیه اوکراین، راستش بخواد یه نشانه خیلی واضحی است از ورشکستگی سیاست خارجی در جمهوری اسلامی. عین همین بازی رو در مسئله فلسطین یا در قبال اسرائیل هم دارن. ببین داستان از کجا شروع میشه؟ داستان از اینجا شروع میشه که سیاست خارجی ایران بر مبنای کارهایی است که کاملا خلاف منافع ملی هست. خود روحانیون، خود سپاه هم اینو میدونن، اما آقایون انجام میدن، اما مسئولیتش نمیخوام بپذیرن. مثلا در مورد اسرائیل و فلسطین، خب جمهوری اسلامی سیاستش اینه که هر جا یه گروه مسلحی پیدا میکنه، از حماس بگیره شما تا شیخ زکزاکی در نیجریه، بودو بودو میره بهشون سلاح و پول میده. اما چون میدونه این حمایت از تروریسمه، چون میدونه همه دنیا اینو محکوم میکنه، در ظاهر که میرسه علی خامنه ای میگه ما حمایت میکنیم، اما به صورت دیگه میرسه اون میگه نه ما حمایتمون معنوی است. در مورد اوکراین هم همین اتفاق افتاده. اگر از منظر منافع ملی ایران نگاه بکنید، احمقانه ترین کار این هستش که جمهوری اسلامی ایران علیه مردم اوکراین بخواد به پوتین کمک کنه. اوکراین هیچگاه ضد منافع ملی ایران نبوده، هیچگاه با ما مشکلی نداشته، هیچگاه خطری علیه هیچ ملتی، هیچ حکومتی، هیچ بخشی از ایران نبوده. در قبالش پوتین یا روسیه همون جایی است که توی دو تا توافقنامه گلستان ترکمنچای یا مثلا 6 برابر کشور بلژیک، 6 تا 8 برابر کشور بلژیک، 3 برابر کشور آذربایجان رو از ما جدا کرده. آقایون رفتن زیر بار پوتین، به عنوان سرباز پیاده پوتین دارن کار انجام میدن. یکی از معدود کشورهای، حتی چین هم حاضر نشد به روسیه سلاح بده، یکی از معدود کشورهایی شدن که دارن حمایت تسلیحاتی میکنن. اما چون خودشون میدونن یک افتضاح بین‌المللی، چون خودشون میدونن این کاملا خلاف منافع ملی ایران هست، به مرحله‌ای که میرسه ناگهان تکذیب میکنن، انکار میکنن و همون بازی قدیمی دیواره هاشا بلنده.
آقای مهدوی آزاد، امیر عبداللهیان گفته که روس‌ها گفتن که سلاح‌های استفاده شده در جنگ اوکراین روسی هستند، یعنی از قول روس‌ها میگه، و همزمان وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی گفته که با جوزف پورل مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا تماس تلفنی داشته که در اون اعلام آمادگی کرده که با نظامیان و متخصصان ایرانی و اوکراینی یک جلسه ای داشته باشن، و به گفته امیر عبداللهیان اگر در اون جلسه مشخص بشه که روسیه از پهپادهای ایرانی استفاده کرده باشه، تهران بی تفاوت نخواهد ماند. بر بسیاری از کشورها و بر سازمان ملل متحد به نظر میاد که کاملا اثبات شده است. تصور میکنید این بی تفاوت نخواهند ماند به چه معناست و چه خواهند کرد؟
بله، همچنان که گفتید، اینی که پهپادهای سپاه پاسداران، پهپادهای ایرانی در جنگ، در واقع تهاجم پوتین علیه اوکراین استفاده میشه علیه مردم مظلوم اوکراین، در این که اصلا شکی وجود نداره، این اثبات شده است. همین دو سه روز پیش بود وزیر دفاع روسیه در یک شو تلویزیونی حاضر شد. در اون شو تلویزیونی موقعی که داشتن به قول تلویزیونی ها مایک اپ میکردن، میکروفون وصل میکردن به آقای وزیر دفاع، در حالی که تصور نمیکرد صدای او داره پخش میشه، او خیلی روشن به مجری اون شو تلویزیونی گفت در مورد پهپادهای ایرانی، همه دنیا میدانن که این پهپاد مال ایران هست، اما ما نمیخوایم رسما تایید کنیم و شما چیزی نپرسید. یعنی این اظهارات وزیر دفاع روسیه با صدای خود او خیلی روشن شنیده شد و این ویدیو هم همه جا دیده شده. اما در موردی که مقامات جمهوری اسلامی انکار میکنن، خب ببینید الان اعتراضاتی در میان، هر سال 98 هم شما دیدید، 96 هم دیدید، 88 هم دیدید، شما در روز روشن ویدیو میبینید، ویدیو خیلی روشن و واضح که نشون میده مقامات سربازای سپاه پاسداران یا نیروهای لباس شخصی تفنگ میکشن و مردم بیگناه میکشن. که هیچ تردیدی در اصالتش نیست، ده ها ویدیو، صد ها ویدیو منتشر شده. اونطور مقامات جمهوری اسلامی شما میبینید اول که انکار میکنن یا میرن سراغ در واقع استدلال های تخیلی و انتزاعی که نمیدونم معترضان خودشونو میکشن، معترضان رفتن لباس ناجا پوشیدن، و نهایتا اگر شما بخواید اثبات کنید، یعنی بخواید حرف بزنید بگید خب آقا ما میخوایم ثابت کنیم، شما رو به جرم اقدام علیه امنیت ملی بازداشت میکنن، و اگرم نپذیرید باز به شما برچسب میزنن. میخوام بگم این سیاست، این رفتار مقام جمهوری اسلامی، شاید ظاهرش کسانی که نمیشناسند رو فریب بده، اما در حقیقت همه کسانی که با مقوله سیاست و سیاست خارجی در جمهوری اسلامی آگاه هستند، همشون میدونن چه اتفاقی میفته. این یه نوع در واقع روش استفاده از روش کپک هست، سرشون زیر بحث میکنن. جاهایی هم که به وضوح همه دنیا میدونن دروغ میگن، از سیستم گستاخی استفاده میکنن، گستاخانه چشم مردم نگاه میکنن و میگن نه اینطور نیست، اگر باشه ما فلان کار رو میکنیم. به یقین هم قطر میدونه، هم روسیه میدونه، هم اوکراین میدونه که این تصمیم استراتژیک جمهوری اسلامی اصلا بعد از دیدار پوتین و علی خامنه ای اتخاذ شد، جز امتیازاتی است که حکومت ایران به پوتین داده، از همون امتیازاتی است که در واقع در فایل صوتی جواد ظریف شما شنیدید که افشا شده، از همون امتیازاتی است که جمهوری اسلامی خلاف قانون اساسی مثلا پایگاه نوژه رو به روسیه داد، خلاف روشن قانون اساسی، و فقط اون چیزی که الان هست انکار رسانه‌ای است، انکار گستاخانه رسانه‌ای است، فقط با این هدف که هواداران حکومت دچار ریزش نشن یا در سطح رسانه‌ای رسانه‌های حکومت بتونن همچنان دفاع بکنن.
آقای مهدوی آزاد، حشمت الله فلاحت پیشه استاد دانشگاه که پیشتر هم در مجلس دهم رئیس کمیسیون امنیت ملی بوده و حالا به عنوان کارشناس امور بین الملل با سایت انتخاب گفتگویی داشته و گفته قضیه اوکراین بیشتر از هر چیز ناشی از بازی خوردن همیشگی ایران از روس‌هاست و تاکید کرده که ایرانی‌ها در مسائل مختلف مثل برجام از روس‌ها بازی خوردن و الان هم در بحث اوکراین این بازی رو روس‌ها شروع کردن. دیدگاهتون در این مورد بازی خوردن چه است؟
ببینید، میان آن چیزی که ساختار پروپاگاندای جمهوری اسلامی میگه یا مقامات به صورت رسمی میگن با آن چیزی که در حقیقت اتفاق میفته فاصله عظیمی وجود داره. مثلا در مورد سوریه، خب ماشین پروپاگاندای ایران سالها ادعا میکرد که بله ما رفتیم از حرم مثلا امامان شیعه دفاع کنیم، یک ما رفتیم با تروریست بجنگیم، این دو، و رسانه‌ها استفا بارها ادعا کردن که قاسم سلیمانی تونسته پوتین رو قانع بکنه در یک جلسه 3 ساعته که بیارتش تو جنگ به نفع ایران. اما شما در فایل صوتی وزیر خارجه جمهوری اسلامی سابق که عضو شورای امنیت ملی ایران هست خیلی روشن میشنوید که او خیلی روشن توضیح میده، میگه که قاسم سلیمانی رو روس‌ها راه ندادن به کرملین، بعد از برجام راه دادن، بعد از اینکه قاسم سلیمانی رفت روس‌ها سپاه و نیروی زمینی ایران رو به نفع خودشون وارد کردن و خیلی روشن میده، روشن توضیح میده که ایران بازی دادن و در واقع این ایران بوده که نیروی زمینی پوتین بوده در سوریه، نه بالعکس. در سایر حوزه هم شما چنین چیزی رو میشنوید. مجموعاً این نوع سیاست پروپاگاندا و تبلیغاتی است برای توجیه کردن تصمیماتی که عمدتاً توسط شخص رهبر جمهوری اسلامی اتخاذ میشه.
مهدی مهدوی آزاد تحلیلگر مسائل سیاسی در آلمان بود. و اما نوبت میرسه به خبرهای ورزشی با فریبرز غریب.
بهادری جهرمی سخنگوی دولت جمهوری اسلامی روز گذشته در سخنرانی خود در دانشگاه قم که با اعتراض دانشجویان نیز همراه شد گفته علی کریمی بازیکن سابق تیم ملی فوتبال ایران میتواند به کشور برگردد و کسی با وی مشکلی ندارد. این در حالی است که پیش از این خبرگزاری‌های وابسته به حکومت از جمله خبرگزاری مه از تحت تعقیب قرار گرفتن علی کریمی خبر داده بودند. حتی حمید رسایی یکی از چهره‌های وابسته به نظام هم در یک سخنرانی در جمع بسیجی‌ها در مورد علی کریمی گفته بود
آقای کریمی که یه زمانی خب بازیکن تیم ملی بود اب نداره، وقتی ایشون فکر میکنه دیگه امروز شده مثلا رهبر یه نهضتی داره مردم رو به این سمت و سو هدایت میکنه که این کارا رو بکنن، انبال اینجا داره، چرا انبالش نباید مصادره بشه؟
علی کریمی چهره اسطوره فوتبال ایران از آغاز اعتراضات مردم این کشور طی 5 هفته گذشته به طور مستمر و هر روز در شبکه‌های اجتماعی از مردم حمایت کرده است. وحشت مسئولان امنیتی جمهوری اسلامی از حضور تماشاگر در ورزشگاه‌های این کشور از بازی‌های لیگ به مسابقه تیم ملی هم کشیده شد. فدراسیون فوتبال جمهوری اسلامی روز گذشته اعلام کرد دیدار تدارکاتی تیم ملی این کشور مقابل نیکاراگوئه روز پنجشنبه 19 آبان در ورزشگاه آزادی بدون تماشاگر انجام خواهد شد. از حدود 5 هفته پیش و بعد از آغاز اعتراضات مردمی در سراسر ایران، مسئولان امنیتی جمهوری اسلامی از وحشت حضور تماشاگر در ورزشگاه‌ها و شعار علیه مقامات این کشور حضور تماشاگر در ورزشگاه‌ها را ممنوع اعلام کردند. به گفته هادی سایی رئیس فدراسیون تکواندوی جمهوری اسلامی این کشور با ارسال نامه‌ای به فدراسیون جهانی تکواندو رسماً به انگلیس در مورد صادر نکردن روادید سفر ملی پوشان ایران به منچستر برای حضور در رقابت‌های جایزه بزرگ این شهر اعتراض کرده است. یکی از نمایندگان پارلمان انگلیس هفته پیش گفته بود جمهوری اسلامی به دلیل کمک به روسیه در تهاجم نظامی علیه اوکراین باید از حضور در همه رقابت‌های ورزشی محروم شود. و با دستور سازمان بسیج ورزشکاران و با همکاری خسروی وفا رئیس کمیته ملی المپیک جمهوری اسلامی در تعرض به مجسمه جهان پهلوان تختی در موزه ملی ورزش کروات وی را از روی مجسمه اسطوره ورزش ایران حذف کردند. از مجسمه جهان پهلوان تختی با کت و شلوار و کروات در تیر ماه سال گذشته در موزه ورزش رونمایی شد، اما در تصویری که روز سه‌شنبه در برخی از خبرگزاری‌ها منتشر شده کروات را از روی مجسمه تختی حذف کرده‌اند. فریبرز غریب، رادیو فردا.
تازه‌ترین خبرها، گزارش‌ها و تحلیل‌های روز را در مجله‌های زنده رادیو فردا در ساعات 14، 16، 19، 22 و نیمه شب ایران گوش کنید.
34 دقیقه بامداد هست به وقت تهران. به پایان مجله نیمه شب رسیدیم. ممنون که همراه ما بودید. تا کمتر از نیم ساعت دیگر شنونده یک بخش خبری تازه خواهید بود. بدرود.
جامعه.
سلام، من فهیمه خضرهیدری هستم با یک مجله جامعه دیگر از رادیو فردا. سرکوب حکومتی این روزها همه بازوهای خود را به کار گرفته. یکی از شناخته شده ترین و ریشه دارترینشان در ایران نهاد آموزش. بیش از 40 روز از اعتراضات سراسری مردم ایران می‌گذرد و در این مدت گروه‌های مختلف اجتماعی به معترضان پیوستند. دانش آموزان مدارس هم در هفته‌های گذشته نقش پررنگی در اعتراضات داشتند. بیش از همه دختران دانش آموز با از سر در آوردن مقنعه‌هایی که از 7 سالگی ناچار به پوشیدن آن بودند و سر دادن شعار علیه مسئولان مدارس. آخرین گزارش‌ها از هنرستان دخترانه صدر رسیده. در تهران مسئولان مدرسه اقدام به تفتیش بدنی دانش آموزان و حتی کتک زدن آنها کردند. گزارش‌ها از استقرار آمبولانس در برابر مدرسه و انتقال یکی از دانش آموزان مصدوم به بیمارستان لقمان تهران خبر می‌دهند. مسئولان مدرسه بر تفتیش بدنی دانش آموزان اصرار داشتند و درگیری شکل گرفته. درگیری میان والدین، معلمان و دانش آموزان. چنین روزهای بحرانی در مدارس چرا؟ شقایق نوروزی فعال حقوق زنان میگوید کارکرد مدارس در ایران در سالهای گذشته همواره همین بوده. سرکوب
مدارس در جمهوری اسلامی کارکردشون همین شد که بتونن با بیشترین میزان خشونت کودکان رو در اون قالبی که مناسب میدونه حکومت جا بدن و برای این خشونت‌های زیادی به کودکان میشه. این کنترلی که بر بدن اینها میذارن یکی از اونها هستش. ما میدونیم که چطور افکار کودکان رو، چطور به اصطلاح کلمه مغشوی برش به کار برده میشه، چطور اعتقاداتشون رو، چطور باورهاشون رو فرم میخوان بدن به زور در قالب‌هایی که قلب حقیقت هستش و پروپاگاندا رو در واقع اونجا بهشون در واقع به باورونن. حالا این بحثی که در نهایت خروجی این چی بوده یه بحث دیگه است که نه، در نهایت خروجیش همین نسلی بوده که شما دارید میبینید اینطوری دارن در خیابان‌ها تظاهرات میکنن و این صحنه ها رو میآفرینن از پیوستن این نوجوانان به مردم در یک همچین انقلاب جدی، در یک همچین قیام جدی.
از اون میخواهم رابطه تفتیش بدنی با سرکوب را توضیح دهد.
بدن اینها رو اومده مدیر مدرسه در واقع دست برده بهش. به چه دلیل؟ به دلیل اینکه میخواسته ببینه آیا موبایل همراهشون هست یا نه. یعنی در پیوند با اعتراضاتی که این دانشجوان دارن انجام، پیوند اینها با قیامی که در جریان هست در ایران، اومده به اینها داره این پیام رو میده که من در واقع با ابزار کنترل شما رو اینطور سرکوب میکنم. یعنی در واقع ابزار کنترل اینجا کارکرد سرکوب داره، همون کارکردی که متاسفانه در زندان ها داره، همون کارکردی که در ایستای بازرسی داره وقتی که میخوان تفتیش بدنی بکنن. در واقع داره به این وسیله نیروی مبارزاتی اینها رو میخواد سرکوب بکنه. چرا؟ چون تفتیش بدنی نه تنها تمام حریم‌های روانی اینها رو در هم میشکنه، روانی هر انسانی رو در هم میشکنه، دست بردن به حریم خصوصی بدن، به ویژه در مورد کودکان این یک معنی بسیار بسیار خطرناکی داره.
رفتارهای از این دست از سوی حکومت واکنش‌های زیادی هم به دنبال داشته. از فرح دیبا، ملکه پیشین ایران گرفته تا گروه‌ها و سازمان‌های مختلف حقوق بشری در ایران و جهان.
با اندوه فراوان و درد بسیار هر روز می شنوم یا در فضای مجازی می بینم که دانش آموزان و حتی کودکان دبستان آماج گلوله قرار می گیرن و حتی جان خود را از دست می دهن. به آنان که به این تبهکاری و بیرحمی دستان خود را به خون این نوجوانان آلوده می کنن، آیا می توان نام انسان و هم‌میهن به آنها نهاد؟ به نیروهای مسلح، ارتشیان، پاسداران، بسیجی ها و لباس شخصی ها برای چندمین بار یادآوری می کنم که این جوانان نازنین مانند فرزندان و خواهران و برادران شما هستند. تا کنون از خود پرسیده اید بهتر نیست که به جای کشتن، بازداشت و شکنجه آنان به مبارزه راه آزادی بپیوندید؟
تا فراخوان اقدام فوری برای توقف خشونت جمهوری اسلامی علیه کودکان در میان اعتراضات که 65,000 نفر تا به حال آن را امضا کردند. حامد فرمند فعال حقوق کودکان درباره این نامه توضیح می‌دهد.
این بیانیه یا نامه در حال حاضر به حدود نزدیک به 65,000 امضا رسیده. راستش استقبال بر انتظار چون استقبال رو نداشتیم و نامه خطاب اصلیش به کمیته حقوق کودک سازمان ملل هست، نهادی که مسئولیت نظارت بر اجرای پیمان‌نامه حقوق کودک در ایران رو داره و در طول این نامه ما بندهای مختلف رو از پیمان‌نامه که نقض شده رو یادآوری کردیم. همچنین در کنار اون ما به کمیساری عالی حقوق بشر سازمان ملل که مجموعی از گزارشگران ویژه، نماینده های دبیرکل سازمان ملل در حوزه‌های مختلف و همچنین کارگروه‌های متفاوت هستند این نامه رو ارسال کردیم. همچنین مستقیماً هم به پروفسور جاوید رحمان گزارشگر ویژه در امور حقوق بشر ایران و همچنین به کارگروه بازداشت‌های خودسرانه هم نامه رو مجزا ارسال کردیم و قصد داریم که به گزارشگر ویژه حق بر آموزش همین رو ارسال بکنیم. نماینده ویژه در کل سازمان ملل در امور کودکان و مناقشات مسلحانه هم هست که امیدواریم از طریق اون کمیساری عالی نامه به دست ایشون هم برسه.
بسیاری از فعالان حقوق کودک، فعالان حقوق بشر، حقوقدانان، هنرمندان، روزنامه‌نگاران و شهروندان ایرانی و غیر ایرانی این نامه را امضا کرده و سازمان ملل متحد خواستند از تمامی ابزارهای موجود خود برای پایان دادن به دستگیری، سرکوب و قتل کودکان در اعتراضات سراسری ایران استفاده کند. حامد فرمند از شیوه اثرگذاری چنین بیانیه و نامه‌هایی می‌گوید.
یک سری سازوکارهای بین‌المللی وجود داره که خب ما الهام گرفتیم و کمک گرفتیم از نهادهای دیگری از جمله سازمان عفو بین‌الملل و نهادهای حقوق بشری دیگری که اخیراً نامه‌ای رو امضا کردن و دوباره نامه دیگری هم باز متأخرتر از اونها توسط صدها وکیل امضا شده که بحث شورای تشکیل جلسه شورای حقوق بشر سازمان ملل رو پیش می‌کشند و همچنین مکانیزم تحقیق مستقل از نقض حقوق بشر در ایران که خب اینها حالا حداقل مکانیزم های موجود هست و ابزارهای دیگری هم میتونه وجود داشته باشه که خب ما انتظار داریم که این اتفاق بیفته و دنبال بکنن این موضوع.
او تاکید میکند کودکان دانش آموز در شهرهای دورتر از تهران و استانهای بهاشیه رانده شده در معرض آسیب و سرکوب بیشتری قرار دارند.
جایی که ما با ستم‌های مضاعف روبرو هستیم مثل جایی مثل خوزستان، سیستان و بلوچستان، کردستان، بعضن ترکمن صحرا، آذربایجان و جاهای مختلفی از این دست و همچنین حتی حاشیه شهرها با آسیب‌های مضاعف و در مورد کودکان هم مواجه هستیم. بعضن حتی در مورد یکی از این مناطق گزارش رو داشتیم که فعالان اون منطقه گفته بودن مخصوصا چنین شرایطی رو که کودکان دختر دستگیر بشن باهاش مواجه نبودیم که الان بدونیم چه باید بکنیم و چه اقدامی رو باید صورت بدیم.
سرکوب در مدارس یا مدارس سرکوبگر. شقایق نوروزی فعال حقوق زنان میگوید هیچ زمانی سرکوبگر بودن مدارس در ایران تا این حد روشن و علنی نشده بود.
به هر حال در نهایت مدرسه و نهاد مهمی بود که قرار بود که آن زن سرکوب شده رو که جمهوری اسلامی قرار بود از زنان ایرانی بسازه رو بسازه. حالا الان ما داریم میبینیم که در قیام مردم ایران چقدر نقش سرکوبگر بودنش داره هویدا میشه. چقدر هویت واقعی نظام آموزش و پرورش ایران و مدارسی که در زیر نظر این سیستم کار میکنه داره آشکار میشه که چگونه اینها به واقع بازوهای سرکوب جمهوری اسلامی هستند.
پیش از این حمله ماموران امنیتی به دبیرستان دختران شاهد اردبیل به جان باختن اسرا پناهی انجامید. سازمان عفو بین‌الملل از کشته شدن 23 کودک در اعتراضات سراسری ایران خبر داده است. این سازمان گفته تعداد واقعی کودکان کشته شده توسط نیروهای امنیتی ایران باید بیش از این هم باشد و حکومت همچنان به کشتار کودکان ادامه می‌دهد. مرسی که با من فهیمه خضر حیدری این هفته هم در مجله جامعه رادیو فردا همراه بودید. خدا نگهدار.